أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي الواصل المصطفى محمد و على اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. محضر سروران معظم گفتگو در آیات مبارک سوره شریفه فرقان میباشد. در بخشی سخن میگوییم که خداوند به عنوان اوصاف عباد الرحمن خصوصیات و ویژگی هایی رو مطرح میکند. در موقع گذشته گفتیم و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، این ابتدا حضرت حق به اون خصوصیت برخورد اجتماعی این بندگان صالح خود اشاره فرمود که اینها مشی متواضعانه در زمین دارند. یمشونه علل ارز بازگو شد که اون کلمه علا هنگامی که به دنبال مشی می آید اون حالت سطحی برخورد کردن با امر نه فرو رفتن در مسئله است. اگر فی به کار برده می شد یمشونه فل ارز، اون برخورد فرو رفتن و اونچنانی به قایی، اما کلمه علا برخورد سطحی را نشان می دهد. یمشونه علل ارز خوب با نهایت آرامش و آرامی. و ازا خاطبه همون جاهلون قالوا سلاما. گفتیم به طور کلی ما یه حالت ترک العزا داریم و تحمل العزا داریم. یه مطلب سخن در آن است که انسان ایزا او به جامعه نرسد. گاه دوم گفتگو در آن است که آدمی بعضن باید در برخورد اجتماعی و در زندگی اجتماعی و مدنی پاره از ایذا دیگران رو نیز تحمل کند، و الا با اون دقت ها و ظرافت ها اگر بخواهد انسان همزیستی داشته باشد امکان ندارد. این توفیق دست نمیدهد که سلامت و صداقت حاکم باشد. بعضن باید تغافل نیز پیشه گردد. تفتن همیشه به کار نمی آید. اینها هنگامی که با جاهلان برخورد می کنند آنگاه قالوا سلاما. توضیح کافی گفتیم. برخورد اینها برخورد از راه سلم است و ازا مرو به لغو مرو کراما، اون حالت این چنینی را دارند که حال باز بیشتر توضیح خواهیم داد. تا اکنون آن چه گفته بود و صفاتی که مطرح شد، این دو صفت در برخورد با خلق بود، در برخورد با بندگان خداوند سبحان بود. صفتی که اینجا مطرح می شود والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، این صفت در ارتباط با خداوند سبحان است. اینها در بعد ارتباطشون با حضرت باری تعالی قوی عمل می کنند، بهترین اوقات رو و بهترین شرایط رو بر می گذینند برای خدا خانی و خدا جویی. والذین یبیتون، کلمه یبیتون فعل یبیتون از ماده بیتمی آید، از همان ماده سایان عزیزان بیتوته رو به کار میبرید. هنگامی که کسی شبی رو در جایی ساکن میشود عرب اینجا بیتوته رو به کار میبرد، باطن لیلا. به هنگامی که کسی روز رو در جایی از صبح تا شام به سر میبرد اینجا زله به کار برده میشود، زیلوله نقطه مقابل بیتوته میباشد. صبح تا شب جایی بودن زیلوله است، شب تا صبحگاه میگید رفتیم مثلا مسجد الحرام بیتوته کردیم، یعنی شب تا صبح را در اونجا ماندیم. مثلا باز خود این کلمه بیتوته و بات اساساً از فعل، خود این فعل از ریشه بیت میاد. بیت یعنی چه؟ البیت و معبل لیل، اون مکانی که انسان شب نیاز به استراحت دارد اون رو بیت میگویند. اگر شما یه محلی دارید که روز ممکن است اونجا بروید بیایید، اون رو عرب بیت نمیگویند. بیت اون محل استقرار شب است، بلاز این که در شب آدمی نیاز به معوا دارد. روز و جبن النهار معاشا، زمان تلاش است، زمان کوشش است، زمان خواب و استراحت نیست که روز. اون زمانی انسان نیاز به آرامش و آسایش دارد که شب سایه افکنده است. لذا اساساً به طور کلی بیت رو جایگاه شب معنا می کنند. طبعا این فعل هم از همون ماده میاد، اون اعمالی که در شب انجام می شود نوعا با این فعل رسانده می شود. مثلا فرض بفهمید تصمیم گیری های در شب رو به طور کلی در کلام عرب تبیت می گویند. تبیت فرع فقهی داری، مرحوم سید در اولو مطرح می کند لا صلاته لمن لم یبیت سیامه باللیل، لا سیامه لمن لم یبیت سیامه باللیل. اون کسی که میخواهد فردا روزه بگیرد باید تبییت روزش فردا شب انجام بده، یعنی چه؟ این تصمیم گیری کند میخواهد روزه بگیرد یا نه. اگر نیت روزه دارد امشب باید نیت روزش مشخص کند، من میخواهم فردا روزه بگیرم، این تصمیم گیری شعلا میکرده. اینو میگن تبییت، تصمیمی در شب انجام میده. حوادث و سوانحی که در شب انجام میشود به اینها بیات میگویند. بیات میگویند افامن اهل القرى ان یاتیهم باسنا بیاتن وهم نائمون. قرآن میگوید آیا مردمان چه امان دارن، کی بهشون امان داده است که شب بخوابند و عذابی اونچنانی شب بر سرشون نیاید، بیاتی نیاید، یعنی عذابی نیاید. اینها تمام از این ماده اشتها گرفته میشود. یبیتونه به معنای بیتوته، شب را در جایی سر کردن در ماجرا و موضوعی. فرمود اینها چه میکنن شبشان را؟ یبیتونه لرب بهل، لام مشخص کننده غایت کار است. اینها شبشان از آن خداست، لرب بهل سجدن و قیام، شب را به سر میبرن، بخشی از شب را در سجود و بخشی را در قیام به سر میبرن. خب طبیعی است مستنظرید عزیزان که در بعد مناجات و عبادت خداوند سبحان به حق اون مسئلهی که به عنوان آفت مطرح می شود ریاست. همان گونه که ارتباط سرچه و اسد رو مطرح می کنن یا خیلی از مثالهای دیگر در این باب مطرح می شود، اون مسئلهی که اگر یک صدم اون که نه کمتر از یک صدم وارد عبادت شود کل عبادت رو فاسد می کند ریاست. و متاسفانه اخفا من دبیب نمل به تعبیر روایات از رد پای مورچه در شب ظلمانی مخفی تر گاه دیده می شود این ریا در اعمال انسان ها. بندگان صالح خدا بسیار مراقب این جهتند، به گونه ای عمل می کنند که عبادتشون مسئول از ریا باشد، هرگز دیگری رو در عبادت خیش شریک نمی کنند. و از جهت زمانی اون زمانی که بیشتر مناسبت با این نوع خداخوانی و عبادت دارد شب است. براز این که هر کسی به سوی خیش می رود و تصمیم کار خود دارد و خلاصه کار، انسان ها کم تک توجه به هم دارند در شب. جمعی که به استراحت می پردازند، گروه دیگر به پاره از اعمال خاص خودشون مشغول می شوند، شب توجه کم تر است و اون حالت یک رنگی ظلمانی شب می پوشاند خیلی از مسائل را. و من شر قاصد اذا وقب، بعد شر قضیه است، بعد حسن اون هم همان است. لذا فرمود این عباد الرحمن یه بخشی رو اختصاص میدهند در شب برای گفتگو و مناجات با خداوند سبحان. یبیتون لربه، مستحضرید که در بین فرائض، در بین نوافل و مستحبات نیز اون فریضه ای که بیشتر بر اون تأکید و تکیه شده است نافله اللیل است، مسئله تهجد شب است. فرمود اینها یبیتون لربهم سجدن و قیاما، گاه سجود میکنن گاه قیام میکنن. منتها ظاهر امر این است که ترتیب منطقی کلام به هم خورده است. والذین یبیتون لربهم قیاما و سجدا بهتر می بود، ابتداعا قیام دارند اونگاه سجود میکنن، دیگه حالت ایستاده است اونگاه بر خاک افتادن است. نوع این آیات در قرآن داریم که گاه میبینید این ترتیب به هم خورده است، به لحاظ این که بخشی از جلوات قرآن کریم بعد زیبایی آیات قرآن است و این مد نظر خداوند بوده است در قرآن، یعنی اینطور نیست که این مراد نباشد. خود اون شیوه بیان زیبا و جاذب و فصاحت قرآن کریم و اون نظم به اصطلاح درونی آیات از زاویه ادب، این یه نکته است که خداوند در این جهت خلاصه کار مایه گذارده است و این دیده میشه. این وضعیت نکته ای داریم در قرآن به نام فواصل الآیات. فواصل الآیات نعوذ بالله بحث قافیه در شعر نیست، اما اون منسجم کردن ردیف آیات است و این رو در قرآن داریم. در خیلی از سوال قرآن این ماجرا وجود دارد و دیده می شود، در سوره قمر دیده می شود، در خیلی از جاهای دیگه دیده می شود. در اینجا هم ماجرا همین است، یعنی اینجا بلحاظ ظاهر و الذین یبیتون لربهم قیاما و سجدنا است، اما بلحاظ این که می خواد با قبل و بعد، با مقامن، با قوامن، با قیامن به اصطلاح هماهنگ باشه، با سلامن هماهنگ باشه، اینجا با چی بیاد؟ با کلمه قیام مؤخر بیاد، سجدن مقدم بیاد. عمل خارجی به هم میخورد به لحاظ اون که زیبایی آیه حفظ شود و خداوند این کار رو در قرآن بارها کرده است. سحره موسی اینها بر خاک افتادند، گفتند قالوا آمنا، در یه جا در قرآن داریم برب به هارون و موسی، یه جا برب به موسی و هارون. خب اول بود موسی بیاد، ابتداعا رب موسی مطرح است و در کنار موسی هارون مطرح است. چرا در جای هارون مقدم میشود؟ برب به هارون و موسی گفته میشه. اونجا ردیف آخر آیه چیست؟ الفه. چون الف باید حفظ بشه، لذا موسی آخر میآید، هارون مقدم میآید. اینا پست سازمانیشون به هم میخورن به لحاظ اینکه زیبایی در آیه شریفه حفظ شود. این یکی از خصوصیاتی است که در قرآن داریم. اینجا هم ماجرا همین است. فرمود لربهن سجدن و قیام. حال مجموعه سجود و قیام طبیعی است، مراد نماز است. مراد نماز است. دو رکن اصلی نماز از ارکان عمده نماز قیام و سجود است. خداوند سبحان این دو نکته را از نماز بیرون کشید و مطرح فرمود سجدن و قیام. در این حال که این نکته رو میرساند، باز مستحضرید خود سجود و قیام هر دو سمبول کامل هم. قیام سمبول کامل امتثال است. آیان عزیزان مطرح میفرمود که از جهت فیزیولوژی انسانی چه زمانی انسان بیشترین تسلط را بر اندام خیش دارد؟ چه میتونه بیشتر در خدمت باشه؟ حالت قیام به ایستاده. اون حالتی است که میتواند سریع‌ترین رفلکس‌ها رو داشته باشد در حالت ایستاده. خب میبینید یه نظامی وقتی که میخواهد عالی‌ترین احترام خودش رو به مقام مافوق برساند، سریعا بلند میشود و احترامش در حالت ایستاده میگذارد. یعنی امتثال امر در حالت ایستاده یقینا بهتر انجام میشود در حالت قیام. اون طرف قضیه وقتی که انسان میخواهد تواضع تام و کامل خودش رو نشان بدهد، وقتی که انسان میخواهد خاکساری کامل خودش رو نسبت به کسی نشان بدهد، تسلیم محضش رو نشان بدهد، با چه حالتی نشان میدهد؟ هنگامی که آسان و ادب میبوسد، هنگامی که سر بر خاک میساید، حالت سجود. حالت بر خاک افتادن حالتی است که انسان هیچ اختیاری به خودش ندارد، تسلیم و ذلیل است. این دو رو خداوند سبحان به عنوان دو سمبل والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما، اینها وجودشون در سیر سلوک از شب، اینها مدام در حال تسلیمند، گوش به فرمانند، بر خاک افتادند، آمده اجرا فرمانند، وجود ندارند، وجود خودشون باگذار کردند، از هستی خودشون میگذارند شب با خدای خدا سبحان. اینها یه چنین حالتی را در شب بین خودشون و بین خدایشون ایجاد میکنند. اینها همانها هستند که رهبانون باللیل اسطون بالنهار، اینها همان شیران روزند که امروز راهبان و ترسایان شب شدند و چنین حالت انسی را در وجود اینها دیده می شود. خب این رو جزء لوازم شخصیت و صفات مشخصه عباد الرحمن خداوند سبحان مطرح فرمود و الذین یبیتون لربهم سجدن و قیام. اونگاه صفت بعدی و الذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما، اینها کسانی هستند که یقولون ربنا، میگویند پروردگارا. دعای اینها این است، اینها وقتی که شب برمیخیزند و در اون حالت انس و مناجات با خدا سخن میگوین، دعای اونها این است، یقولون ربنا، میگوین پروردگار ما، اصرف عنا عذاب جهنم، برگردان، برگردان از ما عذاب جهنم را، ان عذابها کان غراما، عذاب جهنم غرام است. حال توضیح از میکنم خدمت آیان. نکته اولی که وجود دارد، آیا این متن خود دعای اینها همین خداوند عین دعا رو دارد نقل می‌فرماید ذات باری تعالی؟ والذین یقولون ربنا، از اینجا شروع میشه دعا، ربنا با رب آغاز می‌شود، ربنا اصرف عنا. این عباد الرحمن خب اینا با هم دعا نمی‌کنن، یک نفرن، اینا تک تک دعا می‌کنن، اما دعاشون چیه؟ جمعه. ربنا اصرف عنا، بازگردان از ما. اینها فرد داره دعا میکند، اما چگونه دعا میکند؟ به جمع، به صیغه جمع دعا میکند. این دو حالت دارد، یا واقعا دعای اینها همینه یا بحث ادبی است که حالون عرض میکنم. ظاهرا که با دکتر همین باشد. و از اولین آدابی که در دعا وجود دارد که عباد صالح این ادب رو دارن در دعاشون و خداخوانیشان همین است: التشریک فی الدعا، شرکت در دعا. این خودش نکته تعلیمی است که نوعا در باب دعا این بحث را داریم. به لحاظ اون روحیه انسان پروری، ایمان پروری در جامعه و اون اتحاد قلوب، در اون نزدیکترین حالاتی که انسان با خداوند خود سخن میگوید و با علی اعلی سخن میگوید، باز دیگران و عباد صالح رو بر سر اون سفره چه میکنن؟ میهمان میکنن. باز با هم سخن میگوید. باز سخن از تنها گفتن نیست، جمع رو شریک میکند. از تشریک و فدا. و خود این شرکت دعای لطائفی دارد. زمان خدمت بعض از دوستان از میکردن مرحوم شیخ با علیه الرحمه ذوقیاتی داشته است این مرد، خدا میداند خیلی لطیف گو بوده است، خیلی دقت ها و ظرافت هایی در برداشت ها دارد از متون شرعی. در یه جای ایشان این بحث رو مطرح میکردن، این بحث تشریک و فدا رو به یه بهانه شعری در کشکول مطرح میشه، بعد این مطرح میکنن در جای دیگه هم دارد ایشان این رو. چه خلاصه ای کار، ما وقتی که شرکت در دعا میدیم چه کسانی رو شریک میکنیم در دعا؟ وقتی میگیم خدایا اغفر لنا و لاخواننا الذین، برادران ایمانی من، مؤمنین و مؤمنات را، اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات. ما وقتی که این مؤمنین و مؤمنات رو میاریم وارد دعا میکنیم، اولیاء خدا رو میاریم وارد دعا میکنیم، خواص رو میاریم وارد دعا میکنیم، موجب اون میشود که توجهات خداوند سبحان به ما فزون میگردد از برکت اولیاش. شریک از اینها را فرحال خداوند سبحان یا میپذیرد کل دعا را یا نمیپذیرد. اینه که خدا بخواد این دعای ما رو در حد مثال عرض میکنم، فرض میفهمید با مثال شما این دستور است که وقتی میخواید دعا کنید اول چی بگید؟ اول صلوات و تحیات بر نبی مکرم بفرستید، بعد حاجتتون بگید، بعدم که مطلب تمام شد باز صلوات و تحیات بر پیغمبر. خب بعد چطور میشه خدا اول دعا رو قبول کنه آخر دعا رو قبول کنه اون وسطش قبول نکنه؟ یک کرم حق این نمیسازد با رحمانیت حق، این با مغفرت و جود و کرم خداوند نمیسازد که اول کار بپذیرد آخرش بپذیرد وسطش رها کنه. این نمیپذیرد، این جور در نمیاد با مقتضای رحمت و کرم خداوند سبحان که ما یه خیر رو برای جمعی از بندگانش بخواهیم، بعد خدا این خیر رو به تمام اون جمع بده، ما یکی رو چه بکنه؟ ما یه نخاله رو خداوند کنار بگذاره. نه، این نمیشه. مرحوم شیخ بها منطقش اینه، میگه اینجا بحث فقهی داریم، ما با خدا معارضه فقهی میکنیم، ما مجادله فقهی میکنیم. چطور؟ میگه خدا اینجا خیار تبعض صفقه لازم میآید، بحثی است در فقه. خلاصه ای کار، اگر کسی آمد و یه جنسی رو خرید به اصطلاح مثلا فرض کنیم مثال علمی بزنیم 10 جلد کتاب رو میخرن، خب بعد میبرد خونه میبینه که این 2 جلدش معیوب است. حالا اینجا به هر حال بحث در این است، اگر بخواهد میتواند کل نبی رو پس بدهد. چرا؟ چون تبعض صفقه لازم اومد، اون صفقه 10 جلدی الان دیگه براش 10 جلد نیست، 8 جلد شده است، این ارزش نداره. اینجا میتواند یا کل یا هیچ، یا همه بود باشد یا همه 10 جلد کامل باشد یا نمیشه، الا اختیار دارد معامله به هم بزند. بس مطرح میکن شیخ بام که خدا یا کل دعا رو میپذیر یا معامله رو به هم میزنی یا برام عباد صالح دعا نمیکنی. خلاصه ای کار، مقتضای رحمت خداوند سبحان و جود و کرم او آن است که ما تشریک در دعا بکنیم و او هم به برکت عباد صالح و اولیاش دعای ما را در حق ما هم بپذیرد. من دلش ایری نیست، برحال استحسان است که من رو شیخ داره. اینها یقولون ربنا، دعا رو جمعی مطرح میکنن. خب در نوع عدیه عباد صالح و اولیا زبات مقدسه محمد و آل محمد هم ما داریم نوع عدیه رو، حتی اون جمله‌ای که خب معروف است یا همه محفوظ دارید که وجود مقدس صدیقه طاهر سلام الله علیه ها در تعلیم دعا به وجود مقدس حضرت مجتبی فرمودند پسرم الجار سمت دار، الجار سمت دار، هوای همسایه را داشته باش تا خدا هوای تو را داشته باشد. خلاصه کار، این ادبی است که بسیار پسندیده است. ممکن است از جهت بیان نحوی و ادبی خدمت آیان عزیزان این نوع دعا کردن رو اینطور بگیم، ولی قضیه بس جا جنبه ادبی داره اما ایراد نداره مطرح شدنش و نگذشتنش خوبه. والذین یقولون ربنا اصرف عنا، اینها به شکل جمع میگویند. شما نگاه کنید وقتی که مثلا در قرآن میگوییم که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، اهل ایمان وقتی بلند شدید خواستید نماز بخوانید صورت هاتون را همه بشویید، دست هاتون را به این شیوه عمل کنید بشویید. یعنی چی؟ یعنی همه برید صورت هم را بشویید، ولو به شکل جمع گفته میشه اما مراد چیست؟ یعنی کل و واحد یغسلوا وجوه، هر کسی صورت خودش. در زبان عرب یا خیل الله ارکبوا خیولکم، اینو مثال میذارن از جهت منطقی، یا خیل الله ارکبوا خیولکم، ای سپاهیان خدا سوار شوید اسبایتان را. یعنی چی؟ یعنی هر کسی بره سوار همه اسبا بشه؟ نه، یعنی کل واحد یرکبوا خیله. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، یعنی اینا هر کدامشون به تک میگفتن خدا یا عذاب را از ما برگردان. این ممکنه اون وجه دومی باشد، اما اون تشریک دعا و عدد دعا در اینجا مطرحه که خدمت عزیزان مطرح. خب این قالب، حال محتوا و اون کانسپت این مطلب چی بود؟ اون مضمون دعای اینها چه بود؟ ربنا، پروردگارا اصرف عنا. کلمه اصرف، صرف به معنای بازگرداندن است، انصراف به معنای بازگشتن. ما وقتی که از یه چیزی به هر حال دیگه برمیگردیم، انصراف ناممون رو می‌نویسیم، میگه ما انصراف داریم. یعنی چی؟ یعنی ما برگشتیم خداحافظ. صرف آنه که نه، ما را برگرداندن، ما خودمون برنگشتیم، ما هنوز به این میز چسبیده بودیم، ما به این میز به خودی خود ما دل نمی‌کندیم از اینجا، اما ما را برگرداندن، محترمانه گفتن برن شید. این صرف است، صرف برگرداندن است، انصراف. والذین یقولون ربنا، اینها میگویند خدایا اصرف. نه، خود اصرف برگرداندن چیزیست که داره میاد آمده. اینها میگویند اصرف عنا، خدایا برگردان، از داره میاد آمد. خدایا چی آمد؟ عذاب جهنم، عذاب جهنم اومده. خدایا برگردان، مگه تو برگردانی؟ چاره نیست مگر عنایت تو باشد که این عذاب را از ما برگرداند. اصرف عنا عذاب جهنم، خدایا این عذابها کان غراما، که تاب و تحمل جهنم تو را دارد و عذاب تو را دارد. حال اینو بخش بعدی معنا میکنم. این شیوه گفتنی که این عباد الرحمن دارن که اینها عذاب رو در حق خودشون چه میبینن؟ قطعی میبینن. میگن خدا جهنم اومده، یه فکر بکن که نرسه به ما، بلا الان نزدیک است به ما بیاید به برسد. این شیوه نگرشی که عباد الرحمن دارن و بندگان خداوند سبحان و خواص اولیاء الله دارن، این شیوه خاص و لذیذی است عزیزان. این بحثی است که خدمت بعض از سروران در نهج البلاغه سخن میگفتیم، اونجا به بهانه بیشتر روایات رو خواندیم و مطرح کردیم در شرح نهج البلاغه که اول مسائل شیعه، جلد اول، جلد اول مستدرک نوری، اونجا در مقدمه عبادات یه بابی رو باز میکنن مرحوم شیخ الراملی، روایات رو میریزن تو این باب. عنوان باب اینه: باب فی التقصیر، باب فی الاعتراف به تقصیر فی العباده. اینجا بابی است که اعتراف تقصیر در عبادت را مطرح می‌کند. یعنی این عباد صالح و عباد الرحمن و بندگان خوب خدا هر چی به خودشون فکر می‌کنند و به اعمال خودشون، چیزی نمی‌بینند که اون عمل منجی اونها باشد، منجی اونها باشد. یعنی وقتی به اعمال خودشون فکر می‌کنند بر اساس اون منطقی که عظم الخالق فی انفسهم و صغر ما دونه فی اعینهم، خدا در وجودشون بس عظیم و خودشون اعمالشون و دنیا در چشمشون بسیار حقیر، وقتی در قبال خداوند سبحان به خود و اعمالشون می نگرن احساس می کنن که خدای ما چیزی نداریم که مطرح کنیم، ما که خجلیم از این که چیزی به عنوان عمل ارائه بدیم یا مثلا بر طاعتی تکیه بکنیم. الا ولایت تکلن العاملون الى اعمالهم، مباد تکیه کنن عمل کنندگان به اعمالشون. این بس مطرح. حالا در اونجا روایتش مفصل هست، مثلا جمله ایست امیر المومنین علیه السلام چقدر زیبا، حالا دیگه احساس کردم شاید خوندن کل عبارت خیلی مصلحت نباشد در حد گذرا، ان لله تبارک و تعالی عبادن از کتت هم، خداوند بندگانی دارن که به سکوت وادار کرده است اینها را، خشیت خداوند سبحان و خوف خداوند سبحان. خشیت الهی اینها رو از منطق و گفتار آرامشون کرده. کم صحبت میکنن، چی بگن با کی صحبت کنن؟ کو صاحب نفس و صاحب دلی که به او بپیوندن. اینها کم صحبت میکنن. خشیت خدا اینها رو بیشتر به فکر و اندیشه فرو برده است تا به مقوله گفتار. اینها وقتی به خودشون نگاه میکنن احساس میکنن که یرون فی انفسهم انهم اشرار. وقتی به خودشون فکر میکنن در وجود خودشون شر میبینن، اعمال خودشون رو اونچنان مورد قبول و امضاء قبول به پای اعمال خودشون هرگز نمیزنن. انهم لاکیاس ابرار، اینها نیکان جامعه هستند، اینها خوبان هستند، اینها برجستگان بندگان خدا هستند، اینها الوباء لب دارند، متفکرند، اینها عقلا هستند، اینها ازکیا هستند، ذکی و پاک. اما اینها وقتی به خودشون فرو میروند میپندارند که انهو اگر بنا باشد خدا یه نفر رو بگیرد عذاب کند در دنیا، اون یه نفر منم. امیرالمومنین فرمود اینها به جایی میرسد بینششون و معرفتشون و شناختشون و عظمت خدا و حقارت خودشون. یعنی وقتی این میبینن این شکست بسته اعمال خودشون، این نیازهای مادی که در درون آنی وانه میگذارد ما را، این خواسته های مادی که میگنیم دنبالش و آن به آن فاصله میدهد بین ما و بین خیلی از مسائل، وقتی میبینن خلاصه کار اعمال خودشون رو و نیازهاشون رو در قبال اون بی‌نیاز مطلق و غنی مطلق، یه مرتبه یه حالت اینچنین انکساری در وجود خودشون حس میکنن. خب حدیث مفصل است تا پایان. یا مالند اون حدیثی میگیری که در اونجا دایی است در نبو مناسبت های دیگر که جا اعرابی و نلا رسول الله، اعرابی آمد خدمت پیغمبر. کلمه اعرابی و اعراب به ذهنتون نه که این جمع عربه، نه، عرب جمعش عربه، العرب جمع عرب است، اما کلمه اعراب و اعرابی جمع لا واحد له، جمعی است که مفرد ندارد و معناش هم جماعت عرب نیست اصلا. نه، اعرابی یعنی بی‌تمدن، یعنی بادیه نشین، اون که تمدن نداره. من وجود مقدس امام صادق من لم يتفقه في الدين فهو اعرابي، کسی که فهم در دین ندارد اعرابی است، یعنی بی‌تمدن، یعنی تمدن نداره. الاعراب اشد كفرا و نفاقا، اعراب از جهت کفر و نفاق خیلی شدیده. نه، این جماعت عرب شما بگید موجب گاهی به مزاح این رو از باب ندانستن، مثلا در مکه مدینه بعضی از دوستان اینو گفته بودن در گفتگو و محاوره با بعضی از آیان، الاعراب اشد کفرا و نفاقا، خیلی غوغا به پا کرده بود که بیا اثبات کن حالا این معنا رو، مثلا که اشد کفرا و نفاقا. این اعراب اونجا به معنای بی تمدن هاست، بادیه نشین هاست در قبال شهر نشین ها و دارای تمدن ها. جا اعرابیون، یک کسی از بادی از راه رسید اومد پیش پیغمبر، شطورش پس اومد پیش پیغمبر. جا اعرابیون الی رسول الله سأل عن درجات المحبه، سوال کرد از درجات محبه، درجات محبت بین انسان و خدا چیست؟ رسول الله فرمود ادنا درجه المحبه، کمترین درجه محبه آن است که انسان وقتی عمل میکند استعظم ذنبه و استسخر طاعته. وقتی طاعت گناه انجام میدهد، خطا میکند، خطا خودش رو بسیار بزرگ میبیند. چرا؟ چون فکر میکند که نسبت به مقنن من چه کردم، من قانون خدا رو زیر پا گذاشتم، طرف من خداست، مقابل خداوند سبحان ایستادن چه یه وجه چه صد وجه، قانون الهی رو خدش درش وارد کردن چه یه کلمه چه صد کلمه، من قانون خدا رو خراب کردم. استعظم ذنبه، بعد نگاه میکند به طاعت خودش و استسقر طاعته. وقتی یه عملی هم انجام داده میگه این نماز بود، خدایا این خدمت بندگانت بود، خدایا این معرفه، این چی بود که من نشان دادم، و استسقر طاعته، طاعت خودش رو تمام میکنه. و بعد باز مثل همون حدیث قبلی است، و بعد وقتی به خودش فکر میکند احساس میکند که خیلی گرفتار است، احساس میکند به جایی نرسیده. خدا میگه خیلی از بزرگان بودن که اینها لحظات پایانی عمر نالشون این بود، خیلی از اولیاء خدا اینا که به مقاماتی در دنیا رسیدن که خدایا رفتی عمر به پایان رسید، بازگشتم از سخن زیرا که نیست در سخن معنی و معنی در سخن، لب بستم خدایا، اما هیچی نفهمیدم، به هیچ جا نرسیدم، جز بار سنگین بر دوش چیز دیگر ندارم. نه که اینا چیزی نبودم، هر مقداری عظمت و کبریایی نبودم، هر مقداری عظمت و کبریایی خداوند در نظر عباد صالح بیشتر جلوه می کند، لذا طبعا حقارت خودشون بیشتر به نظر می آید. حکایت طاووس و پای طاووس است. هر چی دیگران پرش می بینن، بالش می بینن، او چه می بینن؟ پای خودش می بینن. به همیشه منفعل است نسبت به اون جهت نقیصهی که حس می کند در خود. فرمود این عباد سبحان این طورند، این عباد صالح، عباد الرحمن می گوین ربنا، خدای عذاب آمده است. ما خودمون رو به خودی خود مشمول عذاب می بینیم، مگر لطف تو باشد، مگر عنایت تو باشد. اسفن عذاب جهنم. کلمه عذاب در قرآن کریم به اصطلاح مصدر باب تفعیل، یعنی عذب یعذب تعذیبا عذابا، سلم یسلم تسلیما سلاما، کلم یکلم تکلیما کلاما، کلام سلام عذاب، اینا همه چیست؟ مصدر باب تفعیل است. خود عذاب از ماده عزم میاد، از ماده عزم و شیرینی میآید. منتها یکی از معانی باب تفعیل معنای سلبی است. خود تعذیب مانند تمریض، وقتی یک کسی مرض رو ازاله می کند، از بین می برد، طبیب محترم می کشد مرض رو به بیماری رو از بیمار خودش دور می کند، میشه ممرض. این کار میگن تمریض، این کار تمریضه. تعذیب یعنی سلب العذوبه، یعنی شیرینی و گوارایی را از کام کسی گرفتن. بعضی از اهل دل و عارفان و متصوفه دوست می‌دارن بگن که مثلا کلمه عذاب اصلا خودش به معنای شیرینی است. عذاب خدا را که عذاب می‌نامند به لازم که همونم شیرینه، به لازم که عاشقم بر قهر و بر لطفت بجد، بلعجب من عاشقم بر این دو زد. اما ظاهرا این نیست، این نقض غرض میشه اصلا اگه این باشه. اون همه نزاعتا لشوا و اون بحثایی که خدا در قرآن مطرح میکنه که اونچنان لهم مقام و من حدید میکوبد این گرزها را بر سر، ظاهرا این خیلی شیرین نیست این گرزها را بر سر کوبیدن. ما که این شیرینی ها را همچه خیلی دوست نمیداریم برات، این ظاهرا نبود اونقدرم شیرین باشه. این تعذیب عکس آن است، سلب العذوبت است، یعنی شیرینی را از کام گرفتن است، شیرینی وصل را به فراق بدل کردن است، شیرینی رحمت را به قهر و غضب بدل کردن است. بحث تعذیب یعنی سلب العذوبت، عذوبت را گرفتن و شیرینی را گرفتن. فرموده اصرف انا، خدایا عذاب را از ما دور کن، عذاب جهنم. کلمه جهنم، حالا جمله هم اینجا بگویم پیرامونش، ظاهر امر اینه که جهنم مثلا عربی نیست، به لحاظ ادبی غیر منصرف است. جهنمه همیشه جهنمه است، فی جهنمه غیر منصرفه به اصطلاح. و حالا آیا این مثلا عبریز؟ بعضی از لغت شناسان در قرآن احتمال اون میدهند که کلمه جهنم عبری باشه. این در اصل جهنم، جهنم بوده است. جهنم چیست؟ منطقی بوده است مثلا در بین فرض بفرمایید بنی اسرائیل که اینجا هرگاه میخواستن زباله سوزی بکنن، میخواستن مواد زائد خودشون بسوزانن نابود کنن، دره بود میریختن در اونجا و همونجا آتش میزدن نابود میکردن، اون جهنم بود. بعضی ها گفتن جهنم از جهنم میاد، به لحاظ اینکه خدا برای نعمتهای بهش نمونه و مستاق با هزاران مرتبه تنزل داره، یعنی خلاصه کار باغ فردوس عزیز است، ولی جنزین ها تو قنیمت شمارین سایه مید و لبتون. خداوند برای نعمتهای بهش یک اصلی یا انگبینی یا خلاصه کار یک هوری یا سیاه چشمی یا سفید قامتی یا چیزهایی تو دنیا گوشه کنار پیدا میشه که خلاصه مثالی خدا به اونها بزند، شرابنت هورایی و یک چیزی میشه. اما برای عذابش خدا به چی مثال بزنن؟ چیزی نیست که قهر خدا رو توان و تابش داشته باشه که خدا به اون مثال بزنن. یه آتشیست بلد، یک آتش، چون ما هرچی رو میخواییم در دنیا به مخرب و نابود کننده معرفی کنیم میگیم آتش جنگ، میگیم آتش مثلا قهر، به آتش تشبیه میکنیم. خدا هم عذابش رو به آتش تشبیه کرد، بلا عذاب خدا کجا، آتش کجا؟ آتش تحمل عذاب ندارد که. جهنم هم بعضی ها میگن همون جهنم است، بعضی ها یه قدری هم اومدن حالا سبقه دیگری به لغت دادن، گفتن ممکنه اصلا معرب باشه، یعنی معربی باشه که از فارسی گرفته شده است. جهنم چه باشد؟ چهنم باشد، چهنم، چهنم جهنم شده است، بعد جهنم شده است مثلا. یعنی اونجایی که چاه ویل الهی است، اونجا که حفره قهر الهی است. مثلا با این عنوان ها کلمه جهنم رو هم بعضی ها معنا کردن. خلاصه این کار عربی نیست جهنم. و مظهر قهر خداوند سبحان، عذاب جهنم، ان عذابها، خدایا من معتقدم که عذاب جهنم کان غراما، غرام است. خود کلمه غرام از ماده غرامت می آید. قهرنه خود این فعل به معنای الان قرین به که می گویم؟ به کسی که هم طلبکار هم بدهکار، از الفاظ ازداد است. هم به کسی که طلبکار بهش میگن قرین، هم به کسی که بدهکاره بهش میگن قرین، از الفاظ ازداد است. در کلام عرب زیاد داریم الفاظ ازداد. در فارسی در عربی زمان اون شعر حافظ رو به عنوان مثال میخواندم خدمت آیان. حضور محفل انس است و دوستان جمعند، معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید. حضور محفل انس است و دوستان جمعند، ذهن یکات بخوانید و در فراز کنید. یعنی چه؟ ذهن یکات بخوانید و در فراز کنید. هر دو درست است. یعنی ذهن یکات بخوانید، درم ببندید، با توکل زانوی مشتور ببند. نه که ذهن یکات بخوانید، نه، ذهن یکات بخوانید، درم ببندید، احتیاطات ظاهری و باطنی را عمل بفرمایید. معنای دوم، نه دیگه، با ذهن یکات چه نیاز که در را ببندید، ذهن یکات بخوانید و در فراز کنید، یعنی در را باز کنید. در فراز کردن در ادبیات فارسی هم به معنای باز کردن است، هم به معنای بستن در است، از الفاظ ازداد است. با هر دو معنا درست در میاد، مشکلی هم نیست. الفاظ ازداد در تمام ادبیات وجود دارد، فارسی دارد، عربی هم دارد. کلمه قرین این معنا. حالا چرا طلبکار را قرین میگویند؟ اون کسی که طلب داره چرا قرینش میگویند؟ چون اگر ما به هر مملکتی هم برویم دنبال ما میآید، لطف دارد، خودش ما میرساند برای گرفتن طلبش. به لحاظ اون اصرار و لزومی، التزامی که خودش رو ملتزم میکند با ما طلبکار، اون را قرین میگوید. چون خود کلمه قرنه به معنای لزوم و شدت وابستگی است. اونی که میگیره ول نمیکنه، اینو میگن قرین. اینو میگن قرین. مقرم اصلا خود کلمه قرنه اثر، اصرار و پافشاری است. عبارتی بوده مثلا در حق بعضی از انسان ها میگفتن، وقتی میخواستن بگن آقا این مذمت بعضی ها بکنن، در اشعار هست حالا مثلا المبرمو بالنساء، المبرمو، کسانی که مثلا تمام زندگی رو از این دریچه میدیدن، تمام لذت هاشون مثلا فرض بفرمایی تمام لذت زنبارگی بوده است، به اینها میگفتن المبرمو بالنساء. در ادبیات عرب منقصتشون از این باب مطرح میکردن که شما دنیا رو همش در همین دیدید، مثلا فرض بفرمایید، یا بگویید مایه عیش آدمی شکم است، یا مثلا اگر همین است که خب من کان قیمت او چه همت هرچه باشد قیمت هم همان میشود، گر در طلب گوهر کانی کانی، خلاصه کار هر چیز که اندر بیانی آنی، مثلا فرض بفرمایید. اون اقرام، اون حالت اصرار. حالا با توجه به این کلمات که عرض کردم، ان عذابها کان غراما، عذاب جهنم چیست؟ قرام است. یعنی ولکن نیست، عذاب جهنم میگیرد، راه نمیگیرد، اصرار دارد، اتصال دارد، وابستگی دارد. مانند عذاب دنیا نیست که بتونیم به قیمتی چیزی بدلی شلاق رو تبدیل کنیم، پولیش کنیم، خلاصه مثلا فرض بفرمایید عفی باشد، عید قدیمی باشد، عید سعید نوروزی باشد، این حرفا وجود نداره. این عذابها کان غراما، نه عفو میاد و نه اغماز میاد و نه با پولی میشود و نه زبان به کار میاد اونجا بتوانیم در پرونده تزویری بکنیم یا وکیلی بگیریم یا اصلا. این عذابها کان غراما، اونچنان میچسبد که تکان نمیخوریم، هیچ فرصت نمیدن. انها ساعت مستقرن و مقاما، خدایا من معتقدم، ما معتقدیم، این عباد الرحمن میگوین که این جهنم تو ساعت، ساعت از افعال مذمت است، مانند نعمه و حبذا که از افعال مثلا فرض بفرمایید مد. انها ساعت مستقرن و مقاما، این بد مستقر و بد مقام است. استقرار و مقام از ماده ایچ، استقرار مستقر از ماده استقرار میاد، مقام از ماده اقامت میاد. استقرار و اقامت هر دو به معنای جایی بودن است، اما ما دو جور جایی هستیم، گاه یک روز مهمان و صد سال داغو، گاه نه آمده ایم که دیگه بمانیم. اونجایی که انسان میماند در اونجا، اونجا محل اقامت است، اونجا محل استقرار است. آنی که انسان موقتا میاد و میرد، اون محل اقامت است. استقرار و مستقر اونجایی رو میگن که انسان دیگه اومد و موند، مقام اونجا اینو میگن که ممکنه یه ساعت باشه، ممکنه 10 روز باشه، ممکنه یه سال باشه، اما دیگه برای موندن ثابت نیست. فرمود خدا یا این جهنم یک روز هم زیاد است، انها ساعت مستقرن و مقاما، نه برای همیشه موندن خوبه خدا این جهنم، نه برای کوتاه موندن. ما از همه چیزش به تو پناه میبریم و قنا ربنا عذاب النار، انها ساعت مستقرن و مقاما. خب تا اینجا صفاتی که مطرح شد مجموعه صفاتی بود که اینها بیشتر جنبه معنوی داشت، اینها بعد روحی این عباد الرحمن بود، اون دیدن و شیوه آخرت نگری اینها مطرح شد. و از این آیه به بعد باز در بین یه آیه و یه صفت غیر معنوی مطرح، یه صفت مادی مطرح میشه در بعد مشی دنیوی شد، از باب همان جمله‌ای که آیان شنیدید و محفوظ دارید که من لا معاشله لا معادله. اینها اگر معاد خوبی دارند این طرف قضیه را هم دارند، معاش خوبی هم دارند. یه جمله این حدیثیش این زیاد خونده میشه، مکرر خونده میشه از لسان دربار حضرت صادق علیه السلام که الکمال کل الکمال، خیلی هم اینو گاهی میبینید در کاشی ها مینویسن، خیلی الکمال کل الکمال، تمام کمال رو اگر خلاصه کنیم در سه کلمه خلاصه میشود، اتفق به حفظ دین، دین فهمی، دین داری نه فهم دین. ممکن است کسی دیندار باشد اما متاسفانه دین فهم نباشد. اگر فهم دین بیاید یقینا دینداری هم میآید به دنبالش. اون فهم دین خیلی مهم است، این که واقعا انسان لطافت ها و ظرافت های دین رو بفهمه، ملموسش باشد حقایق دینی. اتفق به حفظ دین و صبر علی النائبه، شکیبا بودن و بردبار بودن در مصائب و در مشکلات زندگی. اگه شوخیست این نوادر و این حوادثی که دارد پیش میاد، شب و روز میبارد اطلاعات ده، اونی که بتواند واقعا سنگ زیرین آسیا باشد، اون حالت بردباری و شکیبایی و عوض نشدن شخصیت رو در اطلاعات زندگی حفظ کند در وجود خودش، این بزرگ کمالیست، بزرگ کمالیست. سبب و تقدیر المعیشه، تقدیر المعیشه، حالا این دوتا جا شوز و تقدیر المعیشه، علم اقتصاد، این که بداند چگونه از سرمایش استفاده کند، این که بداند چگونه از دنیا و مواهب مادی دنیا درست استفاده کند، این جزء کمالاتی است که در کنار دین فهمی و در کنار شکیبایی مطرح می شود. این سه ضلع مثلث سعادت میشن، هم جنبه اقتصادی قضیه است و هم خلاصه کارون بعد اجتماعی قضیه است، هم بعد دینی و فرهنگی ماجراست. این سه کنار هم جمع می شود مثلث کمال. فرمود بدین جهت، حالا اینجا صفت مادی از عباد الرحمن مطرح می شود، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. این عباد الرحمن وقتی که انفاق می کنند، والذین اذا انفقوا، کلمه انفقوا ابتداعا در ذهن مبارک عزیزان وقتی بحث انفاق مطرح میشه شما به ذهنتون چی میاد؟ پول دادن در راه خدا را انفاق به ذهنتون میاد؟ منفق، اون کسی که در راه خدا میده انفاق کنید. اما ظاهرا خود واژه انفاق یه معنای عام میدارد که یکی از شؤونات و یکی از جزئیاتش اون بحث است. بالله خود کلمه نفقه به معنای هزینه لازم، هزینه لازم و خرج لازم رو، گردش درست مال، گردش درست مال و به جای مال را نفقه میگویند. انفاق از این ماده میاد، یعنی خود نفقه در قبال چیز تورف الاشیاء به ازداده ها، هر شیء رو میشه از نقطه مقابل شناخت. والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها، قرآن چی رو در قبال نفقه قرار میدهد؟ کنزه را. کنزه از ماده کنز میاد، در اصل پارسی است، معرب شده، چی بوده؟ گنج. کنز همون گنج است. گنج کردن یعنی چه؟ یعنی چیزی را پنهان کردن، دفینه کردن، استفاده نکردن، نه خود بهره برداری کردن نه دیگران بهره برداری کردن. انفاق یعنی چه؟ یعنی سرمایه را به گردش درآوردن، به حرکت درآوردن، هم خود استفاده کردن هم دیگران استفاده کردن. این میشه کلمه انفاق. حالا این انفاق گاه فی سبیل الله است، گاه ممکنه فی سبیل الله نباشه. بهترین شکل انفاق کدام است؟ آن است که فی سبیل الله باشد. اما انفاق ضرورت جامعه انسانی است. سرمایه تا زمانی که در گردش نباشد جامعه مرده است. وقتی سرمایه ها به گردش درآمد مانند خونی است که در رگ انسان راه افتاده است، بدن و کالبد انسان رو برکت در می آورد. این نقش سرمایه است در جامعه، اما نقشی که خون در بدن دارد به تعبیر آیان. والذین اذا انفقوا، این عباد الرحمن اهل انفاق هستند، اهل هزینه کردن، اهل کارن، سرمایه ها رو به گردش در می آورند. منتها در شیوه استفاده مادی و بهره برداریشون در سرمایه ها و عطای دنیا، اینا بی حساب کتاب نیستند، اینا ضابطه دارن. اینها کار اقتصادیشون این نیست که روز کار شب کار، آقا گرفتارم نرسیدم. آقا مثلا فرض بفرمایید سر کلاسی از بعضی از دوستان سوال میکنیم، آقا شما مثلا جلسه قبل نبودید درس، میگن که آقا کار داشتید. یا شما که کار نداشتید به درس میایید، درس مال بیکاری شماست مثلا فرض. گاهی خب به بعضی هستم که آقا شما چرا مثلا فلان کار عبادی رو انجام گرفتاریم، آقا گرفتاریم فرصت نشد. یعنی شما وقتی که دیگه بی فرصتی و بیکاری و مثلا از بیکاری سراغ بعض از اعمال میروید مثلا، اینه یعنی واقعا همینطور تقسیم میکنیم ما اوقاتمون را. والذین اذا انفقوا، اینها در استفاده مادی ضابطه دارن. چی ضابطه اینها؟ لم یسرفوا ولم یقتروا. خیلی بحث ظریفی است. من احساس میکنم دیگه اگر الان بخوام وارد بحث بشم فرصت نیست و یه قدری همچین سنبل میشه بحث. باشد انشاءالله مفصل ده محضر و بارک سروران معظم در گفتگو یارینده این صفت به اصطلاح برجسته عباد الرحمن رو در بعد استفاده اقتصادی از مواهب الهی در دنیا محضر و بارک عزیزان بازگو خواهیم کرد و به سمع مبارکتون میرسانیم. خداوند سبحان توفیق اتصاف به این صفات برجسته و خصال پسندیده را به همه ما مکرمت بفرماید. دلهای ما را به نور جلال و جمال حضرت خیش بیش از بیش منور بگرداند. اسم العظیم الاعظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم استجب دعواتنا یا الله.